بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث در مورد ولادت و صدق ولادت بود. گفته شد که اگر صدق ولادت بکند، هرچند مزرعه و علقه باشد، بعد از خارج شدن مزرعه و علقه دمی که رؤیت بشود نفاس هست. و در ادامه می فرماید که ولو شک فی الولاده او فی کون ساقط مبدع نشوء الانسان لم يحكم بالنفاس ولا يلزم الفحص ايضا. در مجموع بحث ما ابتداء فصل نفاس هست. میفرماید که اگر کسی شک بکند یا شک وجود بیاد در ولادت، خب ولادتی که ما فرض کردیم علقه ولادت بود یا مزرعه ولادت بود، شک بکند که مثلا علقه بیرون آمد یا نیامد، یا اینکه شک بکند که شیئی یا لخت خونی که احتمال میداد علقه باشد بیرون آمد، ولی معلوم نیست که این علقه مبدع نشوء انسان هست یا نیست، اینجا چه کند؟ میفرماید در صورتی که شک در ولادت یا شک در کون ساقط که مبدع نشوء ولادت هست یا نیست باشد، در این دو صورت می‌فرماید حکم به نفاس صادر نمی‌شود. این خونی که بیرون بیاد دم نفاس به حساب نمیاد. چرا؟ چون دم نفاس ارتباط مستقیم و قطعی دارد به تحقق ولادت. شک در ولادت موضوع اثر نیست. احسنتون جزاکم الله که مطالب رو دارید، ما خوشحال میشیم که گفته بودیم هر موضوعی که مورد ترتیب اثر باشد فقهاً باید احراز بشود. اثر مترتب بر موضوع مشکوک نمی شود. تمام. در عین حالی که مقتضای اصل هم اصل عدم ولادت هست. شما اگر اشکال کنید که این اصل ممکنه مثبت باشد، ما میگیم منظور از این اصل اصل عقلایی است. یعنی استصحاب، اگر استصحاب عقلایی بود یعنی چه؟ اصل عقلایی بود یعنی چه؟ یعنی استصحابی که مدرک اعتبار آن سیره یا فهم عقلا بود اون استصحاب بشد اوقلائی یا اصل اوقلائی. اصل اوقلائی مثبتش هم اعتبار داره. تا اینجا این مطلب روشن هست، بحثی درش نیست. و اما دم الخارج قبل ظهور اول جزء من الولد فلیس بنفاس. خونی که خارج بشود قبل از ظهور اولین جزء از ولد نفاس نیست. چرا؟ با همون شرحی که داده شد، نفاس مربوط است به تعقب ولادت. تا ولادت محقق نشده است، خونی که خارج بشود محکوم به نفاس نیست. چه می شود؟ اون خون سرنوشتش چیه؟ بنابر مشهور استحاضه هست، بنابر رأی محققین یا سیدان الاستاد حیض خواهد بود، اگر خصوصیات حیض رو داشته باشد. همون اجازه بدید کم بیشتر شرح بدم. نعم لو کان فیه شرائط الحید که ان یکون مستمرن فی ثلاثة ایام فهو حیدن و این لم يفصل وإن لم يفصل بينه وبين دم النفاس أقل الطهر على الأقوى، خصوصا إذا كان في عادة الحيض أو متصلا بالنفاس. در این رابطه همون محسی که عنوان کردیم که شما هم صحبت از قاعده امکان به میان آوردید، همین اینجا بحثش تقریبا سیره شما هم اینه که یه بحثی را که میخوام بگم قبل از من شما یادآور میشید، از ذهن ثاقب شماست انشاءالله. بحث در این است که اگر یک دمی، یک خونی قبل از نفاس بیاد، 3 روزم استمرار داشته باشد و که امکان حیض درش هست، این 3 روز را میتواند حمله بر حیض کند یا نه استحاضه هست؟ این بحث مربوط می شود به یک رأی فقهی معروف، و اون رأی و نظر فقهی معروف این است که بین الحیضتین باید 10 روز اقل طهر محقق بشود. حالا یک خونی آمده 3 روز هست، قاعده امکان میاد میگه حیضه، و بعد هم نفاس پشت سرش میاد، 10 روز فاصله نشده، چه حکمی دارد؟ حکم حیض جاری بشود یا حکم نفاس؟ بنابراین که اقل طهر را شرط بدانیم یا نظر مشهور را رعایت بکنیم که چه؟ که قطعاً بعد از قطعاً قبل از ولادت، در حالی که حمل مستبین باشد، جا برای حیض وجود ندارد. شیخ طائفه قدس الله نفسه الزکیه کتاب خلاف جلد 1 صفحه 147 می‌فرماید اجماع الفرقه بر این است که بین الحیض و النفاس هم چه 10 روز باید فاصله باشد. چرا؟ برای اینکه حیض که حیض هست، نفاس که در نصوص قبلی در باب حیض اشاره داشتیم که نفاس چیه؟ احسنتم، حیض محتبس. نفاس هم حیض، حیض محتبس، نسش هم باب 30 وسائل جلد 2 باب 30 از ابواب حیض حدیث شماره 13 و شماره 14 حیض محتبس. بنابراین اولا که حیض محتبس است و ثانیا اطلاقی که آمده است که بین حیضتین باید 10 روز فاصله باشد، این مورد هم شامل می شود. و روایت که در این رابطه به طور خاص میتونیم مورد استناد قرار بدیم و همون موثقه عمار بود، کتاب وسائل جلد 2 باب 4 از ابواب نفاس حدیث شماره 1. سند و قبلا خواندیم به جهت خود عمار می شود موثقه، که عمار فتحی است، که در این حدیث آمده بود که فی المرأت یصیب و حقلق ایامن او یومن او یومین فتر صفرت او دمن قال تسلی ما لم تلد. تسلی که میگن یعنی چه؟ یعنی حیض نیست، استحاضه است که میتونه تسلی. پس هم روایتی داریم و هم اجماع بود بر این که فاصله بین حیضتین و بین حیض و نفاس چه باشد؟ 10 روز. اما سید طباطبایی یزدی می فرماید که و این لم یفصل بینه و بین دم النفاس اقل طور علی الاقوى، می فرماید هرچند فاصله نباشد. خب از یک شما هم اجماع دیدیم و هم روایت دیدیم، دو دست روایت و اجماع. از سوی دیگر سید طباطبایی می فرماید که هرچند فاصله نباشد علی الاقوى شرایط حید اگر داشت حمل بر حید می شود. دلیلی که از جهت سید بتوانیم را بدیم از این قرار هست: یک، قاعده امکان. 2، نصوص دیگری هم که قبلا در بحث حیض داشتیم که چه بود؟ که دلالت داشت بر این که حامل مطلقاً حائض می شود، اون دلیل و اون قاعده امکان. اما فاصله بین حیضتین درست است، بین حیضتین نص و اجماع هست، اما بین حیض و نفاس فاصله 10 روز نه اجماعی داریم و نه نسی. صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه، کتاب جواهر جلد 3 صفحه 370 می‌فرماید که فاصله 10 روز بین حیض و نفاس در روایتی نیامده. آنچه که آمده است فاصله 10 روز بین حیضتین هست که مکررند، در مکرر دیده باشید. بنابراین این فاصله دلیل ندارد. اینکه دلیل نداشت، ادله و اطلاق تحقق حیض در حال هم از یک سو، قاعده امکان از سوی دیگر، می شود دمی که قبل از نفاس باشد، مخصوصا اگر یک علائم دیگه هم داشته باشد. چه باشد علائم؟ در موقع عادت باشد و متصل به نفاس باشد، می توان اون دم را حمل کرد به دم حیض، منتها علل اقوا. این مطلب را که ایشان فرمودن، ادله اقوا هم دیده شد و ادله مشهور هم برای شما اجمالا بیان شد. اما تحقیق ولی میگم اخو فهمودن ادله خلاف مشهوره، خلاف مشهور
ظاهرا ایام عادتش نباشه، عادت نزدیکه ایام عادت نباشه، ایامی که داشت ایام عادت
ما اون ایام عادت را اضافه می کند که اگر ایام عادت بود گویا یک مؤیدی اضافه می شود بر این که حمله بر عز بشود، اون در حد یک مؤیده. عدم ایام عادت صدمهی وارد نمی کند، چون مؤید یک نقش دارد، وجودش مؤثر است و عدمش تأثیرگذار نیست. این قاعده یادتون نره. برابر حضرت عباس بله فرمید
اقلال نشده بشه فرمودید الحامل ها از شامل این مورد می شود. این روایت قبلی که یمن او یمن دو روز یا یک روز مونده اجر خون ببیند نباید نمازش را ترک کند، اون اطلاق این تأکید اطلاق رو تأکید می دونه از
عفوان و معذرتن. البته کلمه عفوان و معذرتن بیجا بود، لا عفوان و لا معذرتن. برای شما بگم که یعنی شما باید بگید عفوان، برای اینکه شما تعارض و با اطلاق و تأکید یه ذره خلط کردید. دو بیان متعارض می شود، نه اطلاق و تأکید. شما سخنورید، بیانتان هم خوبه، فهمتان هم خوبه، ولی الجواد قد یک بو، غصه نخورید، خدا به شما صبر بده. دو دلیل متعارض می شود، نه اطلاق و تأکید. مطلب تمام، بس دیگه جا نداشت. قصر خوبه من ما بزه اغلو براتون بگم که وجه اخبارم گفتم، اجازه بدید که تحقیق رو میگفتم براتون. در مورد این مسئله که گفته شد، ادله که دماء قبل از نفاس، پیشا پیش نفاس چه باشد حمله بر استحاضه بشود، که محقق حلی می‌فرماید، کتاب معتبر جلد 1 صفحه 252. و شیخ هم در خلاف همین مطلب را همون جلد یک صفحه 149 این مطلب را که می فرماید 147 می فرماید که اجماع هست بر این که در موقع استبانه حمل زمینه برای حیض وجود ندارد، اگر دمی دیده بشود حمل بر استحاضه می شود. اون اجماع شیخ و این فرمایش محقق حلی روایتی هم که شما الان گفتید خواندی و حدیث دومی هم که الان برای شما میخوانیم حدیث معتبره سکونی بود، حدیث شماره دوی باب چهار که دیروز خوانده بودیم این حدیث را. در این حدیث آمده بود که بله چی آمده بود؟ ما کان الله لیجعل حیضا مع حبل. با توجه به این نصوص و با توجه به این اجماعات جمع بین قولینی که داشته باشیم جمعی است که سیدنا الاستاد هم فرموده و تحقیقم همین است که اگر رؤیت دم در وقتی بود که حمل در وضعیت استبانه است، حمل مستبین، حمل مستبین یعنی پیشا پیش ولادت، گاه گدار یک وجعه های هم احساس بشود، اگر مستبین بود در حالت مستبین حمل بر حیض نمی شود، و اگر قبل از حالت استبانه بود نصوصی که می فرماید حامل حائض می شود از آن نصوص استفاده کنیم و اون رؤیت دم را با علامات و قاعده امکان حمل بر حیض بکنیم. جمع بین این دو دست از ادله این شد که حمل بر حیض در حالت استبانه درست نیست و این معقد اجماع یا قدر متقن اجماع هم همین است. و اما قبل از استبانه مدلول نصوص دال بر تحقق حیض در حال حمل قابل التزام هست. پس جمع بین دو دسته که این بشود چه میکنیم؟ در این مورد، در این مورد اگر 3 روز قبل از نفاس علائم حیض دیده شود احوط جمع بین عملین هست، عمل استحاضه و عمل حیض را، هر دو را باید رعایت کند که اقوا اونو بود احوط این بشود. لذا سیدنا الاستاد هم در کتاب تنقیح جلد 8 صفحه 152 یعنی از 150 به بعد صفحات بعدی صفحه 50 51 52 در صفحه 152 جمع بین این دو دست از دلیل را همین گونه در نظر گرفته اند که تحقیق هم همین است که منافات با فتوای متن آرغه هم وجود ندارد. فتوا اقواست و اون جمعی که گفتیم احوته و احوت با اقوا منافات ندارد. منطقه ما میگیم اون احوت احوت لزومی است. مطلب تا اینجا تمام شد و لا یلزم الفصل که گفتیم تا اینجا اجازه بدید اقل نعم. بعد می فرماید که لکن الاحوت، گوش بدید، خود سید طباطبایی که خستگی آدم را رفع میکنه، تمام گردونه نفسگی رو تی کردید، آخر فرمود لکن الاحوت راحت شدید تمام. لکن الاحوت مع عدم الفصل به اقل طور مراعات الاحتیاط تمام، همون شد که بحثشو کردیم، خصوصا فی غیر صورتین. کدوم دو تا صورت؟ صورتی که ایام عادت باشد و متصل به نفاس. این مسئله تعریف نفاس بود تمام. اولین مسئله عنایت کنید،
اولی که جمع بین اولین کنه، هم حیض هم استحاده، در استحاده باید نماز بکنه، در حیض نباید بکنه، چجوری جمع میشه بین
دو؟ دیروز گفتم براتون جمع بینش اینه که در حالت استحاضه جمع احتیاطی اینه که آدم عملی تکلیفی که احتمالاً به عهده داشته باشد او رو انجام بده. احتیاط معناش این اون تکلیفی که ما فی ذمه دارد که محتمل هست اون انجام بده. حالا در حال حیث آمده است که نماز نخوانید، خب این فرد رجاءً نماز میخواند. در حال حیض آمده است، وضوی برای نشستن در مصلا جداست، وضو برای نماز ندارید، این فرد خب یک خود حائض اگر یک وضو بگیرد که کار حرامی نکرده، یه وضو رجاءً میگیرد، یه نمازی میخواند و آخرش هم نماز که اگر حیض بود قضا ندارد، اگر استحاضه بودن انجام داده. جزاکم الله خیرا. مسئله شماره یک، اولین مسئله بحث نفاس، عنایت کنید. بعضی از دوستان میگفتن که خب ما حالا چقدر داخل این استحاضه و حیض بمانیم، حیضش هم تمام شده شکر خدا، استحاضهش هم تمام شده. نفاس هم بسیار بحثش مختصره، یکی دو مرد بیشتر نیست، حوصله کنید. و نفاس دیگه یه مقدار لطیفتر، بچه به دنیا میاد کار داره. بعد هم اون مقدار پیچ و خمی که در استحاضه و حیض بود اینجا نیست. خاطرتان جمع، با علاقه با جدیت دنبال کنید. مسئله هم قابل توجه هست، خود شما جوانها کاربردی هست. و بعد هم قواعدی در ضمن این مسئله میاد که به درد ما میخوره انشاءالله. مسئله شماره یک، لیس لأقل نفاس حد بل یمکن ان یکون مقدار لحظه بین العشره ولو لم ترد دمن فلیس لها نفاس اصلا و کذا لو رأته بعد العشر من الولاده و اکثره عشرة ایام. درباره اقل و اکثر نفاس بحث میکند. متن ما این است که اقل نفاس همان رؤیت است دیگه، که فقط رؤیت صدق کند، یعنی خروج دم کمیت ندارد، زمان ندارد، مقداری که صدق خروج خونو بکند نفاس است. از کجا استفاده میکنیم؟ عمدتا از اطلاق دلیل استفاده میکنیم که در دلیل ما در ادله نفاس آمده است که عشرت ایام، این عشرت ایام آخرش که تهدید شده، اولش فقط تحقق مصداق کافی است، مقتضای اطلاق این میتونه باشد. مقتضای اطلاق یعنی فقط حد اقل مصداق. اصل دلیل ما درباره حد اقل اینه. اما محقق حلی قدس الله نفسه و زکی، کتاب معتبر جلد همون منبع و همون صفحه که گفتم، می‌فرماید اقل نفاس حدی ندارد، صدق مصداق کافی است و اکثر آن 10 روز است. می‌فرماید هازا مذهب علما اینا، این مذهب علما ایناست. این مذهب علما اینا تعبیر دیگری از اجماع میتوند باشد. از لحاظ آراء فقها در حد اجماع هست. از منظر دلیل طبق تحلیل و رأی سیدان الاستاد مقتضای اطلاق عشرت ایام هست، اما یک دلیل خاص دیگه هم دارد، یه روایتی. متاسفانه این روایت از لحاظ سند یه مقدار عیب دارد. ببینید که عیبش را میتونیم جبران کنیم یا نمیتونیم. باب 2 از ابواب نفاس، حدیث شماره 1، محمد ابن الحسن شیخ طائفه به اسناده عن محمد ابن علی ابن محبوب، که اسناد شیخ به محمد ابن علی ابن محبوب درست است، عن احمد ابن عبدوس. این احمد ابن عبدوس هم توثیق خاص ندارد، ولی در سند کامل و زیاره آمده که توثیق عام دارد و خالی از اعتبار نیست. عن الحسن ابن علی، حسن ابن علی ابن فقدار میشد که قاعده دارد. قاعدش چه بود؟ خوزو ما روا و دعو ما روا. عن المفضل ابن صالح، مفضل ابن صالح و ما توثیق براش نیافتیم، نه توثیق خاص و نه توثیق عام، منتها مفضل تضعیف براش دیده نشد. عنایت کنید یه راوی اگر تضعیف دربارش آمده باشد، تصحیح آن کار مشکلیه، کار دشواریه. اگر تضعیف نیامده، فقط روایت نقل میکنه ولی توثیق هم نشده، تضعیف هم نشده، این گونه راوی راهی برای اعتبار دارد، زمینه و قابلیت برای اعتبار دارد. مفضل ابن صالح تضعیف دربارش نیافتیم، ما نه توصیف عن لیث المرادی که این اصطلاح به ندرت به کار می رود، چون همیشه ابوبصیره دیگه، گاهی اسمشو هم به کار می برن لیث المرادی. ما اول این سند رو ببینیم، گیر کردیم به مفضل. مفضل ابن صالح توشیخ ندارد، اما راهی برای اعتبار این روایت وجود دارد. راهشی عمل اصحاب به مدلول این روایت، نه تنها عمل در حد شهرت که عمل در حد اجماع دیگه. خب یک روایت اگر مورد عمل مشهور باشد، بنابر مسلک مشهور اعتبار دارد، اما اگر یک روایت مورد عمل باشد، عمل کل اصحاب باشد، یعنی اجماع اصحاب بر عمل به مضمون اون روایت باشد، این دیگه حتی بر مبنای سیدین، سید علم الهدا و سید الاستاد، سیدان الاستاد که سخت میگیرم، چه میشود؟ این روایت اعتبار به دست میارد، چون مضمون روایت مورد اجماع اصحاب قرار میگیرد. این روایت مضمونش
اگر اینجوری باشه اعتبارش کامل میشه، ولی قبلن هم اعتبار که داشته، چون اعتبار درجه داره.
آفرین، بسیار آنه.
در این با فقط اون روایت هم هست، فقط اون روایت.
آفرین، آفرین، خدا خیرتان بده، البته خدا خیرتان بده، خدا به همه تا خدا خیرت بده. بیان اون دوتا خوب بود که محکم گفتم، شما چون دوست داشتم گفتم، مجبور شدم گفتم خدا خیرت بده. دوتا شخصیتی که نکته ها را به ذهن گرفتید ما را شاد میکنید، که چه بود؟ که گفتید تن یک روایت، اگر در یک با یک روایت باشد اشعار به اعتبار دارد، تنها ترین روایتی است. و حکم چرا اشعار دارد؟ حکم فقهای ما برگرفته از نصوص است، اگر اونو با یک نص دارد نشان میدهد که اون یک نص پیش فقها جایی داشته، اعتباری داشته. اما شما هم که گفتید فرمان شما درست بود که اعتبار درجه دارد، شما که فرمودید اجماع مدرکیه، شما که یادتون هست این اجماع مدرکی نیست. بله، این اجماع مدرکی نیست. عمل اصحاب به این روایت چه مدرکی؟ به خود این روایت مدرکه. اجماع مدرکی اولا جا ندارد، و ثانیاً ایها سیدنا الفاضل، اجماع مدرکی رو حدودش رو برای شما گفتم، اون از دست ندید، اون جزء عنایات بود برای ما و شما، که چه اجماع مدرکی نیست، چون اجماع مدرکی بعد از زمان شیخ انصاری آمده. قبل از زمان شیخ انصاری اجماع مدرکی وجود نداشت، مبنایی میشد. اینا جزء مختصات شما بود که خدا خیر بدهتون، یا آهسته گفتم. الان متن رو میخوانیم، اگر شما سند رو هم قبول نکردید و بازم اشکال کردید که اشکال دیگه جا ندارد، اون موقع چی میگیم؟ اون موقع به قول آقای علیزاده میگیم این روایت میشود مؤید. عن لیت المرادی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن النفساء کم حد نفاسها حتی یجب علیه الصلات و کیف تصنع قال لیس لها حد. این روایت دلالتش با یک ضمیمه درست است. لیس لها حد اطلاق دارد دیگه، نه ابتدا و نه انتها، بی قید و بند است، تا هر وقت بیاید بیاید. نه، چون نصوص و اجماع داریم که حد اکثر 10 روز هست، این لیس لها حد مربوط می شود به عقل که عقلش حد ندارد که 1 روز باشد، 1 ساعت باشد، کمتر بیشتر، مصداق کافی است. دوایت رو بررسی میکنیم، یه چیزایی هست نه اونطوری که شما میفرمایید، کمی عنایت کنید دوایت رو بررسی میکنید. بنابراین تا به اینجا به این نتیجه رسیدیم شکر خدا که نفاس حد اقل ندارد، مصداق کافی است و این مطلب موعم مجمعان علیه، هم مفتابه و هم نسی که روایت ابابصیر بود در باره این حکم در اختیار ماست. مطلب نسبت به حد اقل هست کامل، اما حد اکثر آن که 10 روز هست بحث میکنیم ان شاء الله. سلامتی آقا مانزا، سلامت باشید.